سلام، به بخش خبری ساعت 7 بامداد خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، پیش از صبحانه با خبر با چند خبر در ادامه خواهید شنید و دید. رویترز میگوید انتظار می‌رود آمریکا روز دوشنبه سپاه پاسداران را به عنوان سازمان تروریستی اعلام کند. مسئولان هواشناسی در ایران نسبت به احتمال بروز سیل جدید هشدار دادند. و دونالد ترامپ میگوید آمریکا دیگر ظرفیت پذیرش پناهجوی بیشتر را ندارد. رویترز میگوید انتظار می‌رود آمریکا روز دوشنبه سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی اعلام کند. رویترز بامداد شنبه به وقت تهران این خبر را به نقل از سه مقام آمریکایی که نام آنها را اعلام نکرده منتشر کرد. در صورت اعلام سپاه به عنوان سازمان تروریستی، این اولین بار خواهد بود که آمریکا سازمان نظامی یک کشور خارجی را رسماً به عنوان سازمان تروریستی اعلام می‌کند. به گفته رویترز انتظار می‌رود این خبر از سوی وزارت خارجه اعلام شود. مقامات رسمی آمریکا و ایران هنوز به این خبر رویترز واکنش نشان ندادند. و اما در ایران، سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی جدیدی از امروز شنبه به کشور و احتمال بروز سیل جدید خبر داده است. مدیر هواشناسی خوزستان گفته است اگرچه سامانه جدید بارشی نسبت به سامانه‌های پیشین ضعیف‌تر است، اما با توجه به خیس بودن زمین و پر بودن ظرفیت سدها می‌تواند باعث ایجاد خطر شود. از دیگر سو
خرابی‌هایی که سیل در اینجا داشته واقعا بالاست.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران گفته است که 400 هزار نفر در نقاط شهری و روستایی خوزستان در معرض سیل قرار دارند. مدیر کل مدیریت بحران خوزستان هم از تخلیه 110 روستای در معرض سیل به صورت کلی و جزئی خبر داده است. تا کنون آلمان، کویت، سوئیس، ترکیه، فرانسه و اتحادیه اروپا برای اهدای کمک‌های بشردوستانه به سیل زدگان ایران اعلام آمادگی کردند. آمریکا نیز برای ارسال کمک اعلام آمادگی کرده بود، اما ایران پیشنهاد کمک آمریکا را رد کرده است. در صبحانه با خبر امروز درباره سیل و کمک به سیل زدگان بیشتر خواهید شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بازدید از مرزهای آمریکا و مکزیک گفت سامانه پذیرش مهاجران ما پر شده و دیگر نمیتوانیم پناهجویان بیشتری را بپذیریم. رئیس جمهوری آمریکا:
سیستم پر شده، نمیتونیم بیشتر بگیریم. وقتی که پر شده، پر شده دیگه.
رئیس جمهوری آمریکا که برای دیدار از بخش‌های تمام شده دیوار مرزی با مکزیک به کالیفرنیا سفر کرده است، ضمن اشاره به وضعیت فوق‌العاده در مرزهای جنوبی آمریکا گفت آمریکا دیگر ظرفیت پناهجو را پذیرش پناهجو را ندارد. یکی از وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ ممانعت از ورود مهاجران غیرقانونی بود، اما ایده آقای ترامپ برای احداث دیوار مرزی با مکزیک با انتقاد دموکرات‌ها و مشکلات بودجه‌ای روبرو شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار توقف حملات نیروهای ژنرال خلیفه حفتر به ترابلس پایتخت لیبی شد که اکنون تحت کنترل دولت مورد حمایت سازمان ملل متحد است. شورای امنیت در نشست روز جمعه خود همه طرف‌های درگیر را به توقف درگیری‌ها فراخواند. این بیانیه ساعتی پس از شکست مذاکرات ژنرال حفتر با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در بنغازی منتشر شد. ژنرال حفتر روز پنجشنبه دستور حمله به ترابلس را صادر کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه ما باقی بمونید. برنامه صبحانه با خبر تا لحظات دیگه با اجرای مهدی طاهباز آغاز خواهد شد.
در صبحانه با خبر امروز، ورود سامانه بارشی جدید به 9 استان ایران. اختصاص 1,200,000 یورو به سیل زدگان ایران از سوی اتحادیه اروپا. و انتشار ماجرای دوران دیکتاتوری ژنرال پینوشه در ایران. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. در حالی که وضعیت برخی مناطق سیل زده در ایران به ویژه در استان لرستان همچنان نامطلوب گزارش می شود، سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی جدیدی که در 9 استان فعال خواهد بود خبر داده. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می دهد.
سیل ویرانگری که شماری از استانها را در نوردید همچنان تهدیدی برای شماری دیگر از مناطق ایران محسوب می شود. آمار رسمی از کشته شدن دست کم 70 نفر و زخمی شدن 100 تن حکایت دارد. در حالی که وضعیت برخی مناطق سیل زده در ایران به ویژه در استان لرستان همچنان نامطلوب گزارش شده، سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی جدید به 9 استان خبر داده است. برخی از استان‌ها از جمله کرمانشاه، ایلام و خوزستان و همچنین خراسان شمالی و رضوی در وضعیت هشدار قرار دارند.
هم روستای تنگه هفت وضعیت از زندگی ساکنین این روستا.
بنابر گزارش ها در سیل اخیر استان لرستان بیشترین آسیب را دیده. بخش زیادی از شهر پل دختر زیر گل فرو رفته. از دیگر از بین رفتن راه‌های ارتباطی، پل‌ها و جاده‌ها کمک رسانی به بیش از 100 روستای اطراف این شهر را هم دشوار کرده و روستاها با کمبود آب آشامیدنی و قطع برق مواجهند. تصاویری که به تازگی روی شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته از درگیری مردم و نیروهای سپاه در دشت آزادگان حکایت دارد. با وجود آنکه این خبر از سوی سپاه تکذیب شد، اما برخی از رسانه‌ها از کشته شدن یک تن از افراد محلی در این درگیری خبر می‌دهند. در همین حال ساکنان مناطق سیل زده از آشفتگی در نحوه کمک رسانی‌ها انتقاد می‌کنند.
آب و برق و گاز و نان و همه چیز قطع. مهم نیست. شما که اطلاعات داشتید، شما که می‌دونستید، چرا فکر این مردم نبودید؟ چرا تجدید مدرک؟
مسئولان میگویند در تلاشند تا خروجی آب از سطح‌های دز و کرخه را به درستی مدیریت کنند، اما تجربه تلخ دو سیلاب گذشته همچنان موجب نگرانی ساکنان مناطق سیل زده و مناطق هشدار وقوع سیل به ویژه در خوزستان است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب برای بررسی بیشتر وضعیت بارش‌ها در ایران و تأثیرات شرایط اقلیمی در بروز سیلاب‌ها در کشور همراه بشیم با اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست ساکن تهران. آقای کهرام، آیا این بارش‌ها تابع شرایط اقلیمی بوده یا اینکه با وضعیت استثنایی روبرو هستیم؟
اینو الان نمیشه پاسخ داد به این سوال. اگر چنانچه این پدیده ادامه داشته باشه کاملاً با شرایط اقلیمی مربوط هست، ولی اگر چنانچه همین پدیده از حالا به بعد قطع بشه، یعنی یک بهار و تابستان خشک داشته باشیم، در اون صورت میشه گفت که این یک پدیده استثنایی هست. اجازه فهمید یه توضیح خیلی کوتاه بدن و اون این که ما با این بارش ها نمیتوانیم بگوییم که آیا جبهه بارندگی های ما از خلیج فارس منتقل به اقیانوس اطلس شده و یا اینکه یه واقعه اتفاقی بود که تموم شد و رفت. باید صبر کنیم و ببینیم که در ماه ها و فصول آینده چه پیش خواهد آمد.
خب اگر این شرایط استثنایی بوده باشه، این موقعیت مربوط به زمان حال بوده باشه، آیا این وضعیت میتونه که بر شرایط اقلیمی ایران در آینده تأثیر بذاره در طولانی مدت یا نه؟
اگر همین باشه که الان ما داریم صحبت میکنیم، میگویند امشب و فردا شب هم ما جبهه های باران خیز رو خواهیم داشت. اگر به این صورت باشه نخیر، تأثیری بر اقلیم ایران نخواهد داشت و کماکان ما با یک اقلیم خوش و نیمه خوش مواجه خواهیم بود که حد اکثر میزان بارشش در سراسر ایران 240 میلیمتر بیشتر باران نخواهد بود. بنابراین بایست ما صبر بکنیم، دو تا فصل آینده یعنی تا مهر ماه آینده رو مشاهده بکنیم، میزان بارندگیش رو ببینیم و اون وقت متوجه خواهیم شد که این یک واقعه گذرا بوده، آمده تخریب کرده رفته، و یا اینکه انشالله بارانها ادامه پیدا خواهد.
خب شما به جبهه‌های بارشی اشاره کردین که طی این چند روز قراره که وارد برخی استان‌ها بشن. آیا این بارش‌ها ممکنه که منجر به سیل بشن، به خصوص در مورد خوزستان که صحبت از سامانه بارشی شدیدی شده؟
کاملا ملاحظه بفرمایید، ما برای این شرایط خودمون آماده نکرده بودیم. ما آبخیزها رو از پوشش گیاهی و درخت‌ها تهی کردیم، ما رودخانه ها رو لایروبی نکردیم، ما در سواحل رودخانه ها آمدیم بناهای چند مرتبه ساختیم، هتل ها ساختیم، یعنی آب جایی نداره که بره. در نتیجه کف رودخانه که لای و لجنه، آب نمیتونه نفوذ بکنه، و بالا هم که ساحلش رو ما ساختمان سازی کردیم، شهرک سازی کردیم، در نتیجه آب جایی نداره، مفری نداره، میاد در داخل شهر و اون حوادثی که ملاحظه فرمودید پیش میاد. من فکر میکنم بایستی از حالا به بعد ما درس بگیریم از این وقایع.
بله، ممنون اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران.
لطف کردید.
خب برنامه رو با چند خبر کوتاه از ایران ادامه میدیم. تعرفه های پزشکی ایران نسبت به سال گذشته دست کم 10% افزایش خواهد داشت. علیرضا اولیای منش دبیر شورای عالی بیمه سلامت گفته با تصویب هیئت وزیران تعرفه های تشخیصی و درمانی در بخش دولتی به طور متوسط 10% و در بخش خصوصی 13% افزایش خواهد یافت. آقای اولیای منش گفته جزئیات تعرفه ها در هر دو بخش دولتی و خصوصی به زودی اعلام شود. سفارت پرتغال در ایران ارائه خدمات مربوط به صدور ویزا را متوقف کرده است. این سفارت در اطلاعیه‌ای به تاریخ 6 فروردین ماه از توقف این خدمات تا اطلاع ثانوی خبر داده، اما درباره دلیل این تصمیم توضیحی ارائه نشده. 21 اسفند ماه سال گذشته یکی از کارکنان ایرانی این سفارت هدف حمله با تفنگ بادی قرار گرفته بود، حمله‌ای که به گفته پلیس با هدف شخصی انجام شده. و بخش‌هایی از طاووس دروازه قرآن شیراز در آتش سوخت. به دنبال شروع حریق ماموران آتش نشانی در محل حاضر شده و آتش را مهار کردند. هزینه ساخت و نصب این سازه که اسفند 97 جایگزین طاووس مشهور و قدیمی محل شد 80 میلیون تومان برآورد شده بود. اما کمیسر اتحادیه اروپا در امور بشردوستانه و مدیریت بحران روز پنجشنبه اعلام کرد که اتحادیه اروپا مبلغی را به عنوان کمک اولیه اضطراری به سیل زدگان ایران اختصاص داده. اتحادیه اروپا گفته 1.2 میلیون یورو اختصاص یافته به سیل زدگان ایران را در اختیار نهادهایی همچون صلیب سرخ جهانی و هلال احمر ایران قرار می‌دهد. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
در ادامه کمک رسانی به سیل زدگان ایران روز پنجشنبه 15 فروردین، اتحادیه اروپا مبلغ 1,200,000 یورو کمک اولیه اضطراری را به آنها اختصاص داد. این مبلغ از سوی اتحادیه اروپا برای خرید اقلام مورد نیاز برای سیل زدگان در اختیار نهادهایی همچون صلیب سرخ جهانی و هلال احمر ایران قرار می‌گیرد. این در حالی است که پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری از آنچه جلوگیری از ورود کمک‌های خارجی به ایران برای کمک به سیل زدگان نامید انتقاد کرد و آن را جنایت خواند. در واکنش صلیب سرخ جهانی گزارش‌های مربوط به عدم امکان فرستادن کمک‌های انسان دوستانه به سیل زدگان در ایران را رد کرد. روابط عمومی صلیب سرخ جهانی در ژنو به رادیو فردا گفته است که در صورتی که هلال احمر ایران درخواست کمک کند، صلیب سرخ جهانی در حال حاضر محدود ظرفیتی برای این کار ندارد. تا کنون فدراسیون بین المللی جمعیت‌های ملی صلیب سرخ و هلال احمر، سازمان ملل، صلیب سرخ بریتانیا، هلال احمر آذربایجان و افغانستان، صلیب سرخ آلمان، هلال احمر ترکیه و سفیر نروژ در ایران برای کمک به سیل‌زده‌ها در ایران اعلام آمادگی کردند. سفیر آلمان در تهران هم در حساب کاربری توییترش از بارگیری هواپیما در برلین و فرود آمدن هواپیمای چارتر حامل کمک‌های بشردوستانه آلمان برای حادثه دیدگان سیل در ایران در فرودگاه تهران خبر داد. رسانه‌های کویتی نیز گزارش دادند که صباح احمد جابر الصباح، امیر این کشور، دستور ارسال کمک‌های بشردوستانه برای سیل زدگان ایران را صادر کرده است. در همین حال، وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که با اهدای 2 دستگاه تصفیه آب به سیل زدگان به ایران کمک می‌کند. در آمریکا نیز مایک پومپئو، وزیر خارجه، از آمادگی آمریکا برای کمک به سیل زدگان ایران خبر داد و با آسیب دیدگان سیل اخیر ابراز همدردی کرد. در واکنش، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه، پیشنهاد کمک آمریکا را رد کرد و در پیامی توییتری نوشت دولت آمریکا به وضعیت مصیبت زدگان داخل آمریکا رسیدگی کند. سیل‌های اخیر که در مناطقی از شمال، غرب، مرکز و جنوب ایران از 29 اسفند آغاز شد، تا کنون در 3 موج بارش تلفات و خسارات فراوانی بر جای گذاشته است. سپیده بهکام، رادیو فردا.
خب شدیدیم و شنیدیم در طول برنامه از سیل اخیر در استان‌های ایران. اما سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی و واکنش کاربران درباره مسائل مرتبط با این واقعه و همراه بشیم با هومن عسکری.
روابط عمومی صلیب سرخ جهانی در گفتگو با رادیو فردا ادعای وجود اختلال در کمک رسانی به سیل زدگان ایران را تکذیب کرده است. آنگونه که صلیب سرخ جهانی به رادیو فردا گفت، رئیس این سازمان اشاره‌ای به تحریم‌های ایران نداشته و مانعی بر سر راه کمک این سازمان به هلال احمر هم وجود ندارد.
البته ما عمیقا نگران تأثیراتی هستیم که تحریم‌های اقتصادی میتونه به صورت ناخواسته بر فعالیت‌های بشردوستانه داشته باشه، اما در این مورد خاص صحبت‌های پیتر ماورر متوجه کشور خاصی نبود و به طور عمومی به عنوان توصیه به تمام کشورها بیان شد.
پیشتر محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز سه‌شنبه در توییتی نوشته بود رئیس صلیب سرخ جهانی گفته است که هلال احمر ایران به خاطر تحریم‌های به گفته او غیرقانونی آمریکا قادر به دریافت پول نیست. اما یکی از مقام‌های دفتر روابط عمومی صلیب سرخ جهانی در ژنو سوئیس به رادیو فردا گفت میتوانم به شما بگویم که پیتر ماورر، یعنی رئیس صلیب سرخ جهانی، دقیقاً چه گفته است. آنچه او گفته دقیقاً این است که تحریم‌های سنگین و اقدامات ضد تروریستی برای فعالیت‌های بی‌طرفانه بشردوستانه مانع تراشی می‌کند. در واکنش محمد علی مؤمنی نوشته یک سازمان بین‌المللی چرا باید تابع تحریم‌های اعمال شده یک کشور، یعنی آمریکا، باشه؟ اگر تحریم از طرف سازمان ملل بود قابل فهم بود. صلیب سرخ که اینقدر دستش بسته است که نمیتونه به وظیفه ذاتی و انسانی خودش در هنگام بحران عمل کنه، به چه درد میخوره؟ این توضیح رو هم بدم که هلال احمر ایران در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا نیست. آرش اما در توییتر نوشته سیل زده ها به اسکناس یورو احتیاج ندارند و اگر پولی به رژیم حاکم بر ایران داده بشه بعیده مردم ایران رنگش رو هم ببینن. قبلا تجربه شده بهتر کمک ها از طریق خود صلیب سرخ به شکل اقلام مورد نیاز به ایران منتقل و توزیع بشه. او نوشته آزموده را دوباره آزمودن الاخر. بربر دیگری نوشته رژیم جمهوری اسلامی به خاطر اینکه ناتوانی عوامل حکومتی در امداد رسانی به مناطق سیل زده را لاپوشانی کند، مقصر اصلی را تحریم اعلام کرده. در همین حال روز پنجشنبه کمیسر اتحادیه اروپا در امور بشردوستانه و مدیریت بحران در توییتی ضمن ابراز همبستگی کامل با مردم ایران در این زمان دشوار و همدردی با هزاران آسیب دیده از سیل اخیر از کمک رسانان شجاع در محل تمجید کرد. در این توییت که به زبان فارسی منتشر شده آمده است پس از سیل شدید در ایران اتحادیه اروپا برای کمک به آسیب پذیرترین جوامع 1.2 میلیون یورو به کمک اولیه اضطراری تخصیص داده است. اتحادیه اروپا در این زمان دشوار با مردم ایران همبستگی کامل دارد.
اما آثار ادبی و هنری بسیاری درباره دوران دیکتاتوری ژنرال پینوشه بر کشور شیلی و محاکمه او خلق شده و رمان شکستن طلسم وحشت، محاکمه شگفت‌انگیز و پایان ناپذیر ژنرال آگوستو پینوشه اثر آریل دورفمن از مشهورترین این آثار محسوب میشه که برگردان فارسی این کتاب به ترجمه زهرا شمس اخیراً منتشر شده. همراه بشیم با فرج سرکویی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای سرکویی، آریل دورفمن چه کارنامه‌ای داره؟
آریل دورفمن نمایشنامه‌نویس، روزنامه‌نویس و فعال حقوق بشر هستش. از یک پدر اوکراینی تبار و مادر یهودی تبار اهل رومانی در بوئنوس آیرس به دنیا آمد در 1942. بعد خانواده به آمریکا مهاجرت کرد و 10 سال در آمریکا بودن. او بعد برگشت به شیلی و شهروند شیلی شد. در دانشگاه‌های آمریکایی تحصیل کرده و بعد زمانی که سالوادور آلنده رئیس جمهور سوسیالیست شیلی بر سر کار آمد در انتخابات آزاد، او یکی از مشاورین فرهنگی او بود. شبی که ژنرال پینوشه علیه آلنده کودتا کرد و کاخ ریاست جمهوری رو بمباران کرد و خیلی‌ها کشته شدند از جمله آلنده، او هم قرار بود اونجا باشه، اما پستش رو با یکی دیگه تغییر داد. به هر حال مدتی مخفی شد، بعد به اروپا فرار کرد و بعد به آمریکا فرار کرد و بعد کتاب‌های مختلفی نوشته که حدود 20 عنوان رمان، نمایشنامه، مجموعه مقالات نوشته که مشهورترینش ناپدید شدگان، بیوه‌ها، اعتماد، این سه کتاب به فارسی هم ترجمه شده و نمایشنامه مرگ و دوشیزه است که رمان پونسکی کارگردان مشهور بر اساس این نمایشنامه هم یک فیلم بسیار موفق ساخته.
خب در مورد کتاب شکستن طلسم وحشت بیشتر صحبت کنیم. این اثر چه داستانی روایت میکنه؟
ما با دو تا روایت موازی در این اثر روبرو هستیم. یکی این به اصطلاح اینکه ژنرال پینوشه چطوری دستگیر شد، چطوری محاکمه شد و در محاکمه او چه گذشت، و بعد روایت دوم روایت شکنجه شدگان، ناپدید شدگان، اعدام شدگانی بود که در دوره به اصطلاح حکومت پینوشه مجازات شده بودند. حالا در این هر دو روایت که به موازی پیش میره، ما یک گزارش نفسگیر میبینیم، یک رمان بسیار خوندنی با ترس و امیدهای مردمی که تحت سرکوب هستند آشنا میشیم و در این حال به لایه‌های درون جامعه، جامعه شیلی و همچنین لایه‌های درونی دیکتاتورها و لایه‌های درونی قربانیان دیکتاتوری‌ها رو با در یک داستان پرکشش میبینیم. آریا دورفمن در این با ذکر جزئیات و با تصویرهای زنده و روایت‌های بسیار زیبا با شخصیت سازی بر اساس واقعیت رمان بسیار جذابی خلق کرده که میتونی خوندن اون رو میشه به هر کسی توصیه کرد.
بله، ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
خب سری بزنیم به گوشه و کنار جهان. کره جنوبی ثبت و فروش گوشی‌های جدید سامسونگ موسوم به S10 با قابلیت کار با شبکه‌های نسل پنجم یا 5G را آغاز کرد. شبکه 5G از دو روز پیش در کره جنوبی به بهره برداری رسمی رسید و 3 ارائه دهنده خدمات موبایل در این کشور با تغییر برنامه‌های قبلیشان ارائه این سرویس را آغاز کردند. سرعت انتقال داده‌ها در نسل پنجم تا 20 برابر بیشتر از نسل چهارم است و سازگاری بیشتری با فناوری‌های هوش مصنوعی و واقعیت مجازی دارد. در حالی که رقابت خودروسازان بر سر معرفی خودروهای بدون راننده روز به روز بالا می‌گیرد، یک شرکت هوایی اتریشی و شریک چینیش از اولین تاکسی پرنده بدون راننده رونمایی کردند. شرکت FACC سازنده این پهپاد 340 کیلوی رمی می‌گوید تاکنون برای ساخت چند هزار دستگاه از این پرنده سفارش گرفته. بیشتر سفارش‌ها برای این تاکسی پرنده 336 هزار دلاری از چین بوده است. و با احداث یک زمین فوتبال جدید، دوباره رنگ و بوی جام جهانی فوتبال به شهر سوچی روسیه برگشت. ویژگی اصلی این زمین فوتبال این است که از پلاستیک بازیافت شده از لیوان‌های آبجو ساخته شده. یک شرکت آبجوسازی بلژیکی 50 هزار لیوان پلاستیکی به وزن 2.5 تن را که در طول مسابقات جام جهانی سال گذشته در استادیوم‌های روسیه استفاده و جمع‌آوری شده بود بازیافت و برای ساخت این زمین فوتبال سفید و قرمز استفاده کرده. موفق باشین. سری بزنیم به مطبوعات و روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سازندگی در اولین شماره سال 98، شماره 17 فروردین 98، خودش تیتر سال سیل رو انتخاب کرده برای مجموعه رویدادهایی که در دو هفته اول سال 98 در ایران اتفاق افتاد. سیل گسترده‌ای که به نوشته این روزنامه ابتدا در گلستان آغاز شد، مناطق وسیعی از استان گلستان از جمله آقلا و رومیشان رو سیل فرا گرفت و آب همچنان در این مناطق باقی است. بعد در استان فارس و در شهر شیراز به سرعت سیلی آمد و جان شماری از شهروندان رو گرفت. در استان لرستان، در شهرهای پل دختر و همچنین معمولان خسارات بسیار گسترده‌ای بر جای گذاشته، به مناطق و شهرهای دیگر استان لرستان هم آسیب رسونده و در استان خوزستان همچنان ماجرای سیل ادامه داره و این استان درگیر سیل هست. روزنامه شرق هم با تیتر سلسله سیل مجموعی از اظهارات مقام‌های رسمی درباره سیل رو منتشر کرده، از جمله نوشته که فرمان مدیریت سیل در دست برخی مقام‌های سیاسی دولت آقای روحانی بوده، اشاره کرده به اینکه حسن روحانی و برخی از مقام‌های دولتی و فرماندهان نظامی در روزهای اخیر به مناطق سیل‌زده سفر کردند. اما نکته مهم در روزنامه شرق سرمقاله این روزنامه است، ارزیابی اولیه مدیریت بحران سیل آقای مهدی زاره که زمین‌شناس و همچنین دکترای زلزله شناسی داره و متخصص هست در این زمینه، اشاره کرده در زمینه مسائل طبیعی و حوادث طبیعی تاکید کرده ایشون در سرمقاله روزنامه شرق که این سیل حدود 3 میلیارد و 500 میلیون دلار خسارت وارد کرده. آقای زاره اشاره کرده که این دومین خسارت گسترده ثبت شده بر اثر سیل در ایران هست، مورد قبلی سال 71 رخ داد به گفته ایشون و حدود 5 میلیارد و 400 میلیون دلار خسارت وارد کرده بود. تاکید کرد آقای زاره که عدم رعایت استانداردهای ساخت‌وساز و توسعه و همچنین نگاه متفاوتی که مقام‌های جمهوری اسلامی داشتن در طی چند دهه گذشته و بی‌توجهی که داشتن به محیط زیست و مسائل طبیعی و رعایت استانداردهایی که حتی در قوانین ایران هم وجود داره سبب بروز این سیل شده. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه ایران هست که نزدیک است به دولت با تیتر سیلاب ز سر گذشت، عکس بزرگی از مناطق سیل زده منتشر کرده و در گزارش خودش اشاره کرده به اینکه شمار کشته شدگان این سیل حدود 70 نفر اعلام شده. اما روزنامه ایران نوشته که ممکن هست این رقم افزایش پیدا بکنه، چرا که شماری از شهروندان در مناطق مختلف بر اثر سیل مفقود شدن و هنوز خبری از اونها در دست نیست. روزنامه خراسان هم با تیتر همبستگی ایران مقابل سیلی سیل تاکید کرده که این سیل سبب شده که مردم همدلی کنن، به یاری دیگر بشتابند و این نشون میده به نوشته این روزنامه که همبستگی در میان ایرانیان همچنان از نیروی پرقوت و قدرتی برخوردار است.
خب خیلی خیلی ممنون که امروز شنبه هم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. برای خیلی ها امروز اولین روز کاری سال جدید هستش. آرزوی سالی خوب همراه با سلامتی رو براتون میکنم. روز خوش.
ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران، از شما دعوت میکنم همراه با من محمد زرقامی شنونده چند خبر باشید. در ادامه خواهید شنید. رویترز میگوید انتظار می‌رود آمریکا روز دوشنبه سپاه پاسداران را به عنوان سازمان تروریستی اعلام کند. مسئولان هواشناسی در ایران نسبت به احتمال بروز سیل جدید هشدار دادند. و دونالد ترامپ میگوید آمریکا دیگر ظرفیت پذیرش پناهجوی بیشتر را ندارد. رویترز میگوید انتظار می‌رود آمریکا روز دوشنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی اعلام کند. رویترز بامداد شنبه به وقت تهران این خبر را به نقل از سه مقام آمریکایی که نام آنها را اعلام نکرده منتشر کرد. در صورت اعلام سپاه به عنوان سازمان تروریستی این اولین بار خواهد بود که آمریکا سازمان نظامی یک کشور خارجی را رسما به عنوان سازمان تروریستی اعلام می‌کند. به گفته رویترز انتظار می‌رود این خبر از سوی وزارت خارجه آمریکا اعلام شود. مقام‌های رسمی آمریکا و ایران هنوز به این خبر رویترز واکنش نشان ندادند. اما در ایران سازمان هواشناسی ایران از ورود سامانه بارشی جدیدی از امروز شنبه به کشور و احتمال بروز سیل جدید خبر داده است. مدیر هواشناسی خوزستان گفته است اگرچه سامانه جدید بارشی نسبت سامانه‌های پیشین ضعیف‌تر است، اما با توجه به خیس بودن زمین و پر بودن ظرفیت سطح‌ها می‌تواند باعث ایجاد خطر شود.
حجم خرابی‌هایی که سیل در اینجا داشته واقعاً بالاست.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران گفته است که 400 هزار نفر در نقاط شهری و روستایی خوزستان در معرض سیل قرار دارند. مدیر کل مدیریت بحران خوزستان هم از تخلیه 110 روستایی در معرض سیل به صورت کلی و جزئی خبر داده است. تا کنون آلمان، کویت، سوئیس، ترکیه، فرانسه و اتحادیه اروپا برای اهدای کمک‌های بشردوستانه به سیل زدگان ایران اعلام آمادگی کردند. آمریکا هم برای ارسال کمک اعلام آمادگی کرده بود، اما ایران پیشنهاد کمک آمریکا را رد کرده است. در تکرار برنامه صبحانه با خبر امروز درباره سیل و کمک به سیل زدگان میتونید بیشتر بشنوید. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بازدید از مرزهای آمریکا و مکزیک گفت سامانه پذیرش مهاجران ما پر شده و دیگر نمیتوانیم پناهجویان بیشتری را بپذیریم.
سیستم پر شده، نمیتونیم بیشتر بگیریم. وقتی که پر شده، پر شده دیگه.
رئیس جمهوری آمریکا که برای دیدار از بخش‌های تمام شده یه دیوار مرزی با مکزیک به کالیفرنیا سفر کرده، از ضمن اشاره به وضعیت فوق‌العاده در مرزهای جنوبی آمریکا گفت آمریکا دیگر ظرفیت پذیرش پناهجوها را ندارد. یکی از وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ ممانعت از ورود مهاجران غیرقانونی بود، اما ایده آقای ترامپ برای احداث دیوار مرزی با مکزیک با انتقاد دموکرات‌ها و مشکلات بودجه‌ای روبرو شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار توقف حملات نیروهای ژنرال خلیفه حفتر به طرابلس پایتخت لیبی شد که همکنون تحت کنترل دولت مورد حمایت سازمان ملل متحد است. شورای امنیت در نشست روز جمعه خود همه طرف‌های درگیر را به توقف درگیری‌ها فراخواند. این بیانیه ساعاتی پس از شکست مذاکرات ژنرال حفتر با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در بنغازی منتشر شد. ژنرال حفتر روز پنجشنبه دستور حمله به طرابلس را صادر کرد. خب به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنم که همراه ما باقی بمونید. اگر که برنامه صبحانه با خبر رو ندیدید میتونید تکرار این برنامه رو مجدداً با اجرای مهدی طاهباز ببینید.
در صبحانه با خبر امروز، ورود سامانه بارشی جدید به 9 استان ایران. اختصاص 1,200,000 یورو به سیل زدگان ایران از سوی اتحادیه اروپا. و انتشار ماجرای دوران دیکتاتوری ژنرال پینوشه در ایران. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. در حالی که وضعیت برخی مناطق سیل زده در ایران به ویژه در استان لرستان همچنان نامطلوب گزارش می شود، سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی جدیدی که در 9 استان فعال خواهد بود خبر داده. نازافرین میرزا خلیلی گزارش می دهد.
سیل ویرانگری که شماری از استانها را در نوردید همچنان تهدیدی برای شماری دیگر از مناطق ایران محسوب می شود. آمار رسمی از کشته شدن دست کم 70 نفر و زخمی شدن 100 تن حکایت دارد. در حالی که وضعیت برخی مناطق سیل زده در ایران به ویژه در استان لرستان همچنان نامطلوب گزارش شده، سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی جدید به 9 استان خبر داده است. برخی از استان‌ها از جمله کرمانشاه، ایلام و خوزستان و همچنین خراسان شمالی و رضوی در وضعیت هشدار قرار دارند.
هم روستای تنگه هفت وضعیت از زندگی ساکنین این روستا.
بنابر گزارش‌ها در سیل اخیر استان لرستان بیشترین آسیب را دیده. بخش زیادی از شهر پل دختر زیر گل فرو رفته. قسم دیگر از بین رفتن راه‌های ارتباطی، پل‌ها و جاده‌ها کمک رسانی به بیش از 100 روستای اطراف این شهر را هم دشوار کرده و روستاها با کمبود آب آشامیدنی و قطع برق مواجه‌اند. تصاویری که به تازگی روی شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته از درگیری مردم و نیروهای سپاه در دشت آزادگان حکایت دارد. با وجود آنکه این خبر از سوی سپاه تکذیب شد، اما برخی از رسانه‌ها از کشته شدن یک تن از افراد محلی در این درگیری خبر می‌دهند. در همین حال ساکنان مناطق سیل زده از آشفتگی در نحوه کمک رسانی‌ها انتقاد می‌کنند.
آب و برق و گاز و نان و همه چیز قطع. مهم نیست. شما که اطلاعات داشتید، شما که می‌دونستید، چرا فکر این مردم نبودید؟ چرا تجدید قدرت نکردید؟
مسئولان میگویند در تلاشند تا خروجی آب از سطح‌های دز و کرخه را به درستی مدیریت کنند، اما تجربه تلخ دو سیلاب گذشته همچنان موجب نگرانی ساکنان مناطق سیل زده و مناطق هشدار وقوع سیل به ویژه در خوزستان است. نازافرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب، برای بررسی بیشتر وضعیت بارش‌ها در ایران و تأثیرات شرایط اقلیمی در بروز سیلاب‌ها در کشور همراه بشیم با اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست ساکن تهران. آقای کهرام، آیا این بارش‌ها تابع شرایط اقلیمی بوده یا اینکه با وضعیت استثنایی روبرو هستیم؟
اینو الان نمیشه پاسخ داد به این سوال. اگر چنانچه این پدیده ادامه داشته باشه، کاملا با شرایط اقلیمی مربوط هست، ولی اگر چنانچه همین پدیده از حالا به بعد قطع بشه، یعنی یک بهار و تابستان خشک داشته باشیم، در اون صورت میشه گفت که این یه پدیده استثنایی هست. اجازه فهمید یه توضیح خیلی کوتاه بدن و اون این که ما با این بارش ها نمیتوانیم بگوییم که آیا جبهه بارندگی های ما از خلیج فارس منتقل به اقیانوس اطلس شده و یا اینکه یه واقعه اتفاقی بود که تموم شد و رفت. باید صبر کنیم و ببینیم که در ماه ها و فصول آینده چه پیش خواهد آمد.
خب، اگر این شرایط استثنایی بوده باشه، این موقعیت مربوط به زمان حال بوده باشه، آیا این وضعیت میتونه که بر شرایط اقلیمی ایران در آینده تأثیر بذاره در طولانی مدت یا نه؟
اگر همین باشه که الان ما داریم صحبت میکنیم، میگویند امشب و فردا شب هم ما جبهه های بارانخیز رو خواهیم داشت. اگر به این صورت باشه نخیر، تأثیری بر اقلیم ایران نخواهد داشت و کماکان ما با یک اقلیم خشک و نیمه خشک مواجه خواهیم بود که حد اکثر میزان بارشش در سراسر ایران 240 میلیمتر بیشتر باران نخواهد بود. بنابراین بایست ما صبر بکنیم، دو تا فصل آینده یعنی تا مهر ماه آینده رو مشاهده بکنیم، میزان بارندگیش رو ببینیم و اون وقت متوجه خواهیم شد که این یک واقعه گذرا بوده، آمده تخریب کرده رفته، و یا اینکه انشالله بارانها ادامه پیدا خواهد.
خب شما به جبهه‌های بارشی اشاره کردین که طی این چند روز قراره که وارد برخی استان‌ها بشن. آیا این بارش‌ها ممکنه که منجر به سیل بشن، به خصوص در مورد خوزستان که صحبت از سامانه بارشی شدیدی شده؟
کاملا ملاحظه بفرمایید، ما برای این شرایط خودمونو آماده نکرده بودیم. ما آبخیزها رو از پوشش گیاهی و درخت‌ها تهی کردیم، ما رودخانه ها رو لایروبی نکردیم، ما در سواحل رودخانه ها آمدیم بناهای چند مرتبه ساختیم، هتل ها ساختیم، یعنی آب جایی نداره که بره. در نتیجه کف رودخانه که لای و لجنه، آب نمیتونه نفوذ بکنه، و بالا هم که ساحلش رو ما ساختمان سازی کردیم، شهرک سازی کردیم، در نتیجه آب جایی نداره، مفری نداره، میاد در داخل شهر و اون حوادثی که ملاحظه فرمودید پیش میاد. من فکر میکنم بایستی از حالا به بعد ما درس بگیریم از این وقایع.
بله، ممنون اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست از تهران.
لطف کردید.
خب برنامه رو با چند خبر کوتاه از ایران ادامه میدیم. تعرفه های پزشکی ایران نسبت به سال گذشته دست کم 10% افزایش خواهد داشت. علیرضا اولیای منش دبیر شورای عالی بیمه سلامت گفته با تصویب هیئت وزیران تعرفه های تشخیصی و درمانی در بخش دولتی به طور متوسط 10% و در بخش خصوصی 13% افزایش خواهد یافت. آقای اولیای منش گفته جزئیات تعرفه ها در هر دو بخش دولتی و خصوصی به زودی اعلام شود. سفارت پرتغال در ایران ارائه خدمات مربوط به صدور ویزا را متوقف کرده است. این سفارت در اطلاعیه‌ای به تاریخ 6 فروردین ماه از توقف این خدمات تا اطلاع ثانوی خبر داده، اما درباره دلیل این تصمیم توضیحی ارائه نشده. 21 اسفند ماه سال گذشته یکی از کارکنان ایرانی این سفارت هدف حمله با تفنگ بادی قرار گرفته بود، حمله‌ای که به گفته پلیس با هدف شخصی انجام شده. و بخش هایی از طاووس دروازه قرآن شیراز در آتش سوخت. به دنبال شروع حریق ماموران آتش نشانی در محل حاضر شده و آتش را مهار کردند. هزینه ساخت و نصب این سازه که اسفند 97 جایگزین طاووس مشهور و قدیمی این محل شد 80 میلیون تومان برآورد شده بود. اما کمیسر اتحادیه اروپا در امور بشردوستانه و مدیریت بحران روز پنجشنبه اعلام کرد که اتحادیه اروپا مبلغی را به عنوان کمک اولیه اضطراری به سیل زدگان ایران اختصاص داده. اتحادیه اروپا گفته 1.2 میلیون یوروی اختصاص یافته به سیل زدگان ایران را در اختیار نهادهای همچون صلیب سرخ جهانی و هلال احمر ایران قرار می‌دهد. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
در ادامه کمک رسانی به سیل زدگان ایران روز پنجشنبه 15 فروردین، اتحادیه اروپا مبلغ 1.2 میلیون یورو کمک اولیه اضطراری را به آنها اختصاص داد. این مبلغ از سوی اتحادیه اروپا برای خرید اقلام مورد نیاز برای سیل زدگان در اختیار نهادهایی همچون صلیب سرخ جهانی و هلال احمر ایران قرار می‌گیرد. این در حالی است که پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری از آنچه جلوگیری از ورود کمک‌های خارجی به ایران برای کمک به سیل زدگان نامید انتقاد کرد و آن را جنایت خواند. در واکنش صلیب سرخ جهانی گزارش‌های مربوط به عدم امکان فرستادن کمک‌های انسان دوستانه به سیل زدگان در ایران را رد کرد. روابط عمومی صلیب سرخ جهانی در ژنو به رادیو فردا گفته است که در صورتی که هلال احمر ایران درخواست کمک کند، صلیب سرخ جهانی در حال حاضر محدود قابلیتی برای این کار ندارد. تاکنون فدراسیون بین المللی جمعیت‌های ملی صلیب سرخ و هلال احمر، سازمان ملل، صلیب سرخ بریتانیا، هلال احمر آذربایجان و افغانستان، صلیب سرخ آلمان، هلال احمر ترکیه و سفیر نروژ در ایران برای کمک به سیل‌زده‌ها در ایران اعلام آمادگی کردند. سفیر آلمان در تهران هم در حساب کاربری توییترش از بارگیری هواپیما در برلین و فرود آمدن هواپیمای چارتر حامل کمک‌های بشردوستانه آلمان برای حادثه دیدگان سیل در ایران در فرودگاه تهران خبر داد. رسانه‌های کویتی نیز گزارش دادند که صباح احمد جابر الصباح امیر این کشور دستور ارسال کمک‌های بشردوستانه برای سیل زدگان ایران را صادر کرده است. در همین حال وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که با اهدای 2 دستگاه تصفیه آب به سیل زدگان به ایران کمک می‌کند. در آمریکا نیز مایک پومپئو وزیر خارجه از آمادگی آمریکا برای کمک به سیل زدگان ایران خبر داد و با آسیب دیدگان سیل اخیر ابراز همدردی کرد. در واکنش محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشنهاد کمک آمریکا را رد کرد و در پیامی توییتری نوشت دولت آمریکا به وضعیت مصیبت زدگان داخل آمریکا رسیدگی کند. سیل های اخیر که در مناطقی از شمال، غرب، مرکز و جنوب ایران از 29 اسفند آغاز شد تا کنون در 3 موج بارش تلفات و خسارات فراوانی بر جای گذاشته است. سپیده بهکام، رادیو فردا.
خب شدیدیم و شنیدیم در طول برنامه از سیل اخیر در استان‌های ایران. اما سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی و واکنش کاربران درباره مسائل مرتبط با این واقعه و همراه بشیم با هومن عسکری.
روابط عمومی صلیب سرخ جهانی در گفتگو با رادیو فردا ادعای وجود اختلال در کمک رسانی به سیل زدگان ایران را تکذیب کرده است. آنگونه که صلیب سرخ جهانی به رادیو فردا گفت، رئیس این سازمان اشاره‌ای به تحریم‌های ایران نداشته و مانعی بر سر راه کمک این سازمان به هلال احمر هم وجود ندارد.
البته ما عمیقا نگران تأثیراتی هستیم که تحریم‌های اقتصادی میتونه به صورت ناخواسته بر فعالیت‌های بشردوستانه داشته باشه، اما در این مورد خاص صحبت‌های پیتر مارر متوجه کشور خاصی نبود و به طور عمومی به عنوان توصیه به تمام کشورها بیان شد.
پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در توییتی نوشته بود رئیس صلیب سرخ جهانی گفته است که هلال احمر ایران به خاطر تحریم‌های به گفته او غیرقانونی آمریکا قادر به دریافت پول نیست. اما یکی از مقام‌های دفتر روابط عمومی صلیب سرخ جهانی در ژنو سوئیس به رادیو فردا گفت می توانم به شما بگویم که پیتر مارر یعنی رئیس صلیب سرخ جهانی دقیقاً چه گفته است. آنچه او گفته دقیقاً این است که تحریم‌های سنگین و اقدامات ضد تروریستی برای فعالیت‌های بی‌طرفانه بشردوستانه مانع تراشی می‌کند. در واکنش محمد علی مؤمنی نوشته یک سازمان بین‌المللی چرا باید تابع تحریم‌های اعمال شده یک کشور یعنی آمریکا باشه؟ اگر تحریم از طرف سازمان ملل بود قابل فهم بود. صلیب سرخ اینقدر دستش بسته است که نمیتونه به وظیفه ذاتی و انسانی خودش در هنگام بحران عمل کنه، به چه درد میخوره؟ این توضیح رو هم بدم که هلال احمر ایران در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا نیست. آرش اما در توییتر نوشته سیل زده ها به اسکناس یورو احتیاج ندارند و اگر پولی به رژیم حاکم بر ایران داده بشه بعیده مردم ایران رنگش رو هم ببینن. قبلا تجربه شده بهتر کمک ها از طریق خود صلیب سرخ به شکل اقلام مورد نیاز به ایران منتقل و توزیع بشه. او نوشته آزموده را دوباره آزمودن الاخر. بربر دیگری نوشته رژیم جمهوری اسلامی به خاطر اینکه ناتوانی عوامل حکومتی در امداد رسانی به مناطق سیل زده را لاپوشانی کند، مقصر اصلی را تحریم اعلام کرده. در همین حال روز پنجشنبه کمیسر اتحادیه اروپا در امور بشردوستانه و مدیریت بحران در توییتی ضمن ابراز همبستگی کامل با مردم ایران در این زمان دشوار و همدردی با هزاران آسیب دیده از سیل اخیر از کمک رسانان شجاع در محل تمجید کرد. در این توییت که به زبان فارسی منتشر شده آمده است پس از سیل شدید در ایران اتحادیه اروپا برای کمک به آسیب پذیرترین جوامع 1.2 میلیون یورو به کمک اولیه اضطراری تخصیص داده است. اتحادیه اروپا در این زمان دشوار با مردم ایران همبستگی کامل دارد.
اما آثار ادبی هنری بسیاری درباره دوران دیکتاتوری ژنرال پینوشه بر کشور شیلی و محاکمه او خلق شده و رمان شکستن طلسم وحشت، محاکمه شگفت‌انگیز و پایان ناپذیر ژنرال آگوستو پینوشه اثر آریل دورفمن از مشهورترین این آثار محسوب میشه که برگردان فارسی این کتاب به ترجمه زهرا شمس اخیراً منتشر شده. همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای سرکوهی، آریل دورفمن چه کارنامه‌ای داره؟
آریل دورفمن نمایشنامه‌نویس، روزنامه‌نویس و فعال حقوق بشر هستش، از یک پدر اوکراینی تبار و مادر یهودی تبار اهل رومانی در بوئنوس آیرس به دنیا آمد در 1942. بعد خانواده به آمریکا مهاجرت کرد و 10 سال در آمریکا بودن. او بعد برگشت به شیلی و شهروند شیلی شد. در دانشگاه آمریکایی تحصیل کرده و بعد زمانی که سالوادور آلنده رئیس جمهور سوسیالیست شیلی بر سر کار آمد در انتخابات آزاد، او یکی از مشاورین فرهنگی او بود. شریک ژنرال پینوشه علیه آلنده کودتا کرد و کاخ ریاست جمهوری بمباران کرد و خیلی‌ها کشته شدند از جمله آلنده. او هم قرار بود اونجا باشه، اما پستش رو با یکی دیگه تغییر داد. به هر حال مدتی مخفی شد، بعد به اروپا فرار کرد و بعد به آمریکا فرار کرد و بعد کتاب‌های مختلفی نوشته که حدود 20 عنوان رمان، نمایشنامه، مجموعه مقالات نوشته که مشهورترینش ناپدید شدگان، بیوه‌ها، اعتماد، این سه کتاب به فارسی هم ترجمه شده و نمایشنامه مرگ و دوشیزه است که رمان پونسکی کارگردان مشهور بر اساس این نمایشنامه هم یک فیلم بسیار موفق ساخته.
خب در مورد کتاب شکستن طلسم وحشت بیشتر صحبت کنیم. این اثر چه داستانی رو روایت میکنه؟
ما با دو تا روایت موازی در این اثر روبرو هستیم. یکی این به اصطلاح اینکه چه ژنرال پینوشه چطوری دستگیر شد، چطوری محاکمه شد و در محاکمه چه گذشت، و بعد روایت دوم روایت شکنجه شدگان، ناپدید شدگان، اعدام شدگانی بود که در دوره به اصطلاح حکومت پینوشه مجازات شده بودند. حالا در این هر دو روایت که به موازی پیش میره، ما یک گزارش نفسگیر میبینیم، یک رمان بسیار خوندنی با ترس و امیدهای مردمی که تحت سرکوب هستند آشنا میشیم و در این حال به لایه‌های درون جامعه شیلی و همچنین لایه‌های درونی دیکتاتورها و لایه‌های درونی قربانیان دیکتاتوری‌ها رو با در یک داستان پرکشش میبینیم. آریا دورفمن در این با ذکر جزئیات و با تصویرهای زنده و روایت‌های بسیار زیبا با شخصیت سازی بر اساس واقعیت‌ها رمان بسیار جذابی خلق کرده که میتونه خوندن اون رو میشه به هر کسی توصیه کرد.
بله، ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
خب سری بزنیم به گوشه و کنار جهان. کره جنوبی ثبت و فروش گوشی‌های جدید سامسونگ موسوم به S10 با قابلیت کار با شبکه‌های نسل 5 یا 5G را آغاز کرد. شبکه 5G از 2 روز پیش در کره جنوبی به بهره برداری رسمی رسید و 3 ارائه دهنده خدمات موبایل در این کشور با تغییر برنامه‌های قبلیشان ارائه این سرویس را آغاز کردند. سرعت انتقال داده‌ها در نسل 5 تا 20 برابر بیشتر از نسل 4 است و سازگاری بیشتری با فناوری‌های هوش مصنوعی و واقعیت مجازی دارد. در حالی که رقابت خودروسازان بر سر معرفی خودروهای بدون راننده روز به روز بالا می‌گیرد، یک شرکت هوایی اتریشی و شریک چینیش از اولین تاکسی پرنده بدون راننده رونمایی کردند. شرکت FACC سازنده این پهپاد 340 کیلوی رمی می‌گوید تا کنون برای ساخت چند هزار دستگاه از این پرنده سفارش گرفته. بیشتر سفارش‌ها برای این تاکسی پرنده 336 هزار دلاری از چین بوده است. و با احداث یک زمین فوتبال جدید، دوباره رنگ و بوی جام جهانی فوتبال به شهر سوچی روسیه برگشت. ویژگی اصلی این زمین فوتبال این است که از پلاستیک بازیافت شده از لیوان‌های آبجو ساخته شده. یک شرکت آبجوسازی بلژیکی 50 هزار لیوان پلاستیکی به وزن 2.5 تن را که در طول مسابقات جام جهانی سال گذشته در استادیوم‌های روسیه استفاده و جمع آوری شده بود بازیافت و برای ساخت این زمین فوتبال سفید و قرمز استفاده کرده. موفق باشین، سری بزنیم به مطبوعات و روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سازندگی در اولین شماره سال 98، شماره 17 فروردین 98، خودش تیتر سال سیل رو انتخاب کرده برای مجموعه رویدادهایی که در دو هفته اول سال 98 در ایران اتفاق افتاد. سیل گسترده‌ای که به نوشته این روزنامه ابتدا در گلستان آغاز شد، مناطق وسیعی از استان گلستان از جمله آقلا و رومیشان رو سیل فرا گرفت و آب همچنان در این مناطق باقی است. بعد در استان فارس و در شهر شیراز به سرعت سیلی آمد و جان شماری از شهروندان رو گرفت. در استان لرستان در شهرهای پل دختر و همچنین معمولان خسارات بسیار گسترده‌ای بر جای گذاشته، به مناطق و شهرهای دیگر استان لرستان هم آسیب رسونده و در استان خوزستان همچنان ماجرای سیل ادامه داره و این استان درگیر سیل هست. روزنامه شرق هم با تیتر سلسله سیل مجموعی از اظهارات مقام‌های رسمی درباره سیل رو منتشر کرده، از جمله نوشته که فرمان مدیریت سیل در دست برخی مقام‌های سیاسی دولت آقای روحانی بوده، اشاره کرده به اینکه حسن روحانی و برخی از مقام‌های دولتی و فرماندهان نظامی در روزهای اخیر به مناطق سیل‌زده سفر کردند. اما نکته مهم در روزنامه شرق سرمقاله این روزنامه است، ارزیابی اولیه مدیریت بحران سیل آقای مهدی زاره که زمین‌شناس و همچنین دکترای زلزله شناسی داره و متخصص هست در این زمینه، اشاره کرده در زمینه مسائل طبیعی و حوادث طبیعی. تاکید کرده ایشون در سرمقاله روزنامه شرق که این سیل حدود 3 میلیارد و 500 میلیون دلار خسارت وارد کرده. آقای زاره اشاره کرده که این دومین خسارت گسترده ثبت شده بر اثر سیل در ایران هست، مورد قبلی سال 71 رخ داد به گفته ایشون و حدود 5 میلیارد و 400 میلیون دلار خسارت وارد کرده. و تاکید کرده آقای زاره که عدم رعایت استانداردهای ساخت‌وساز و توسعه و همچنین نگاه متفاوتی که مقام‌های جمهوری اسلامی داشتن در طی چند دهه گذشته و بی‌توجهی داشتن به محیط زیست و مسائل طبیعی و رعایت استانداردهایی که حتی در قوانین ایران هم وجود داره سبب بروز این سیل شده. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه ایران هست که نزدیک است به دولت با تیتر سیلاب ز سر گذشت، عکس بزرگی از مناطق سیل زده منتشر کرده و در گزارش خودش اشاره کرده به اینکه شمار کشته شدگان این سیل حدود 70 نفر اعلام شده. اما روزنامه ایران نوشته که ممکن هست این رقم افزایش پیدا بکنه، چرا که شماری از شهروندان در مناطق مختلف بر اثر سیل مفقود شدن و هنوز خبری از اونها در دست نیست. روزنامه خراسان هم با تیتر همبستگی ایران مقابل سیلی سیل تاکید کرده که این سیل سبب شده که مردم همدلی کنن، به یاری دیگر بشتابند و این نشون میده به نوشته این روزنامه که همبستگی در میان ایرانیان همچنان از نیروی پرقوت و قدرتی برخوردار است.
خب خیلی خیلی ممنون که امروز شنبه هم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستند. برای خیلی ها امروز اولین روز کاری سال جدید هستش. آرزوی سالی خوب همراه با سلامتی رو براتون میکنم. روز خوش.